آمیزترین شکست‌های خانگی انگلیسی‌ها در بازی‌های رسمی ثبت بشه. در این گروه مجارستان با 7 امتیاز، آلمان با 6 و ایتالیا با 5 امتیاز در ردای اول تا سوم و انگلیس هم با 2 امتیاز قرنشین جدول. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
شنوندگان گرامی، ضمن تشکر از شما دعوت میکنم پیک نیمروزی رو بشنوید با اجرای همکارم خانم مجدل حسینی. خانم بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما رئیسیان و سلام روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم همراه ما باشید.
زیستگاهایی که پایش میکنیم وضعیت پوشش مناسب نیست، علوفه‌دهی میکنیم.
این نظر زیبا علاوه بر استان ایلام به 4 استان دیگر کشور نیز میرود تا مهربانی انسانها تنه به نامهربانی طبیعت بزند و حتی از آن پیشی بگیرد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یکی از مشکلاتی که باعث به زندان رفتن محکومان مالی جرائم غیر عمد میشود آراء برخی قضات است.
ما از امسال صادرات محصولات آببر را عوارض می‌گیریم. ما باید به سمت این بریم محصولات آببر، کشت فراسرزمینی در خارج از کشور وارد کنیم و در داخل کشور بیایم سراغ محصول کالاهای اساسی، تولید غلات.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان هم لطفاً با همون در ارتباط باشید. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از ثبت 53,000 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها از ابتدای سال تا کنون خبر داد. به گفته آقای سیاه، از این میزان درخواست 27% منجر به صدور مجوز شده و 7 دستگاه هیچ مجوزی صادر نکردند. اتاق اصناف ایران هم به عنوان بزرگترین صادرکننده مجوز متاسفانه هنوز به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده. گزارش همکارم خانم شفیعی.
300-400 مترو رستوران تبدیل بکنیم.
مخاطبی که برای گرفتن مجوز یک رستوران در حوالی تبریز یک سال اقدام کرده، اما به او گفتن در مساحتی 3000 متری
مجتمع خدمات رفاهی بزنید.
در صورتی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ مجوز صنفی رستوران در تبریز و حومه آن مساحت 95 متری هم کافی است. به قول آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، از این دست اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی کم نیست.
اتحادیه مغازه‌هاشون دیدن 900 متر رفتن تصویب کردن که کسی زیر 900 متر داشته باشه مجوزشو تمدید نمی‌کنیم یا بهش مجوز نمی‌دیم.
دبیر کل اتاق اصناف ایران میگوید اتاق اصناف بزرگترین صادرکننده مجوز در کشوره.
ما در هر سال حدود 300,000 پروانه کسب یا مجوز جدید صادر میکنیم.
این در حالیه که هنوز اتاق اصناف ایران به سامانه ملی مجوز.ir متصل نشده، با وجود اینکه 3 ماه از مهلت قانونی اتصال این نهاد به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گذشته. آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
آخرین باری که مکاتبه کردیم اسفند 1400 بود، بعد اسفندم چند بار مکاتبه کردیم این اتصال انجام بدم.
مقاومت نهادهای همچون اتاق اصناف برای جلوگیری از الکترونیکی شدن صدور مجوز از چالش هایی که سامانه ملی مجوز.ir بر سر راه داره.
درخواست برای صدور پروانه کسب فروشگاه پوشک بود، میگن که باید به صورت حضوری مدارک رو ارسال بکنه.
شفاف نبودن فرایند صدور مجوز دست هر دستگاهی رو باز میکنه که برای اخذ مجوزی مثل رستوران سنگ اندازی کنه.
اداره راه محترم جواب استعلام اداره میراث فرهنگی رو در عرض 1 سال چرا ندادی؟
خانم احمدیان، کارشناس حوزه کسب و کار، بر اصلاح روند استعلام ها تأکید میکنه.
استلامات دستورالعمل شفاف و واضحی رو معمولا ندارن و این باعث میشه که اون مأمور ناظر میاد و برای بازرسی بتونه اعمال نظر شخصی خودش رو در واقع توی فرایند انجام بده.
به گفته رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، برای اتمام این بی‌نظمی در فرایند مجوزدهی صنوف، اتاق اصناف ایران باید تا پایان خرداد با تمکین از قانون به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندد.
اما همونطور که در اخبار شنیدیم، وزیر جهاد کشاورزی از محدودیت صادرات محصولات جالیزی از امسال خبر داده. آقای ساداتی نژاد گفته باید تمرکز ما بر کشت محصولات راهبردی در داخل کشور باشه. در همین رابطه ارتباط تلفنی ما با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برقراره. آقای عسکری، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. طبق گفته وزیر جهاد قراره که اعمال عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی و پرآببر موجب کاهش جذابیت اقتصادی صادرات محصولات آببر بشه. ابتدا این سوال رو از شما بپرسم که آیا شما و مجلس در جریان جزئیات این برنامه قرار گرفتین؟
عرضم به حضورتون، ببینید من ابتدای توضیحاتی بدم بعد اشاره کنم به اون سال حضرت عالی.
خواهش میکنم.
ما متاسفانه در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفتیم.
بله.
خب ده از دهه های قبل متاسفانه ما برداشت بیروی آب از سفره زیرزمینی داشتیم. میزان نزولات جوی هم قطعا کم بوده
داشته.
یعنی
بله.
کاهش داشته و از طرفی ورودی آب به سفره‌های زیرزمینی و برداشت اون همخوانی نداشته. یعنی ما میزان آبی که ورود می‌کرده به سفره‌های زیرزمینی از طریق نزولات جوی و با میزان برداشتی که داشتیم استحصال می‌کردیم همخوانی نداشته. یعنی
درست. حالا چه اینا که کاملا مشخصه دیگه.
حالا می‌خوام عرض کنم خدمتتون، تو شرایط فعلی به دلیل برداشت بی‌رویه آب سفره‌های زیرزمینی ما با چالش‌های جدی روبرو هستیم، مثل فرونشست زمین و مسائل دیگه، هزینه‌های بسیار بالایی که هم در حوزه طرح و هزینه‌های استهلاک و غیر از ذلک می‌دیم. بنابراین شرایط فعلی ما یه شرایط جدی است در حوزه چالش آب، حتما باید مدیریت بکنیم. اما در بحث نکته‌ای که اشاره فرمودید، بحث حالا
جزئیات این برنامه،
آره، محصولاتی که آببری بالا دارن، مثلا هندوانه و امثال هم،
خب
ما معتقدیم به این که عرضم بزرگتون باید توی راستا مدیریت بکنیم. مدیریتمون هم باید به گونه باشه که در دست،
آره، سال هاست دارن میگن دیگه.
حالا خدمت شما عرض میکنم، ما یک تاریخی رو دادیم به دولت محترم در قالب اصلاح الگوی کشت.
خب
یعنی دولت رو مکلف کردیم که اصلاح الگوی کشت انجام بده،
ولی هنوز اجرا نشده که این
حالا
اصلاح الگوی.
حالا خدمت شما عرض میکنم، دولت های گذشته هیچ کس، یعنی شعارشو دادن ولی شجاعت و شهامت اجرایی کردن اون رو نداشتن.
خب
تو شرایط فعلی ما جلساتی که داشتیم و بیرون تاکیداتی که شده و مصوباتی که داشتیم، مقرر شد که دستگاه‌های متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی حتما در راستای اجرایی و عملیات شدن اصلاح الگوی کشت اقدام بکنه.
خب از کی اجرا میشه آقای عسکری؟
ببینید امسال ما الان دارن ماهیانه به ما گزارش میدن.
خب
هم در بحث توسعه و افزایش دانه‌های روغنی، هم در بحث کشت‌های با آببری کم، هم افزایش گلخونه‌ها، چون بتونیم آب رو مدیریت بکنیم. الان هم که متاسفانه خیلی مواقع کشاورزان ما زمینی که ما تشکر میکنیم از همه تولید کنندگان عزیز، خیلی مواقع ریسک میکنن و بخش کشاورزی هم یک بخش بسیار پر ریسکی است، هم از نظر قیمت محصولات کشاورزی، هم از نظر تنش هایی که ایجاد میشه، تنش گرمایی، سرمایی، قیمت های بارگی در نزدش مطلوبه، جلو صادرات گرفته میشه، قیمت کاهش پیدا میکنه، قطعا کشاورز متضرر میشه.
خیلی خوب.
و معتقدیم به این که اگر بنای ما بر اینه که بخوایم به اصطلاح مدیریت بکنیم کشتای با آببری بالا، حتما باید سازوکارا را تعریف کنیم. سازوکارا هم تعریف کردنش در گروه اجرایی و عملیاتی کردن الگوی کشت، اصلاح الگوی کشت هست که قطعا در دستور کار و باید کار انجام بشه. حالا اینکه وزیر جهاد کشاورزی این اکتا رو فهموده، ما معمولا
واقعا امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاقا بیفته، چون دیگه حالا هممون که میدونیم وضعیت خوبی نیست.
فضای بخش کشاورزی کاملا شکننده شده. در راستای شکنندگی فضای بخش کشاورزی، اگر مدیریت مزرعه و مدیریت اجرایی خوب عمل نکنه، حتما فضا نگران کننده تر خواهد شد. زمینه که ما ظرفیت و قابلیت بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم.
بسیار سپاسگزارم.
یه روزی تلاش بکنیم که کشاورزی ما جایگزین نفت بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای عسکری. من عذرخواهی میکنم از شما، وقتمون محدود. خداحافظ. اما خدمت شما عرض کنم که خشکسالی در زیستگاه‌های حیات وحش به ویژه در غرب کشور باعث شده وحوش در پی یافتن علوفه به مناطق ناامن مهاجرت کنند. به همین علت دوستداران محیط زیست در پویش نظر طبیعت 10 تن علوفه را برای تغذیه وحوش به منطقه حفاظت شده کوله ایلام ارسال کردند. همکارم فرانک پیری گزارش میده.
نزدیک و نزدیکتر می شوند، حتی گاهی تا نزدیکی روستاها،
حاشیه روستا یا حتی نزدیک روستا بیان،
گاهی هم طعمه می شوند. کاهش 46% بارندگی ها امسال مناطقی حفاظت شده را با چالشی جدی مواجه کرده. امامی، کارشناس حفاظت محیط زیست استان، میگوید
پدیده خشکسالی باعث افزایش تلفات و کاهش میزان زادآوری و تولید مثل حیات وحش میشه.
بیش از 6 منطقه از 309 منطقه حفاظت شده در کشور در معرض کمبود جدی علوفه هستند و این یعنی زنگ خطر برای گونه های جانوری این مناطق. محمدی، معاون حفاظت محیط زیست استان، میگوید
با توجه به وضعیتی که پیش اومده، یه نیاز هست که ما خوراک حیات وحش رو دستی انجام بدیم.
منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده کشور است که بیش از 300 گونه جانوری را در خود دارد.
8 نقطه در منطقه حفاظت شده کولگ رو مشخص کردن که این زیستگاهایی هستند که بیشترین جمعیت حیات وحش اونجا حضور دارند. به شدت هم بحث پوشش گیاهیش تشدید شده، تخریبش.
کیلومترها آن طرف تر از این مناطق خیرینی هستند که نظر می کنند برای طبیعت و حیات وحشان.
اینجا روستای سیدآباد هست، اطراف شهر قم، که یکی از مراکز کشت علوفه هست.
این زمین بهترین زمین این منطقه است. ما این زمین رو انتخاب کردیم که انشالله تو این امر خیر ما هم سهیم باشیم.
محصولشان را نظر کردند در این روزهایی که علوفه قیمت نسبتاً بالایی دارد. الان شما میدونید یونج کیلو چنده؟
قیمتش خیلی بالاست. چرا 120؟
بحری، مسئول انجمن خیرین استان قم، میگوید
ما در سال 1400 بیش از 1 میلیارد تومان افراد خیرین کمک کردند.
اولین مقصد این علوفه ها منطقه حفاظت شده کولک در استان ایلام است. 10 تن علوفه که میتواند بیش از نیمی از نیاز حیات وحش کولک را برطرف کند.
زیستگاهایی که پایش میکنیم وضعیت پوشش مناسب نیست، علوفه دهی میکنیم.
این نظر زیبا علاوه بر استان ایلام به 4 استان دیگر کشور نیز میرود تا مهربانی انسانها تنه به نامهربانی طبیعت بزند و حتی از آن پیشی بگیرد.
همه محکومان مالی و جرائم غیر عمد کمتر از 20 میلیون تومان از زندان‌ها آزاد شدند. همکارم سهرابی گزارش میده.
یک زندانی محکوم مالی جرائم غیر عمد،
خانواده هاشون، بچه هاشون خیلی چشمشون به راهه، به این درگاهه که بازم برگردن کنار خانواده هاشون.
زندانیان محکوم مالی جرائم غیر عمد، زندانیانی که به علت بدهی‌های مالی ناشی از مهریه، دیه، حوادث رانندگی، چک و ضمانت به زندان افتادند.
بالا سر پسرم نبودم اونجوری که میخواد باشم، مهر مادری بهش بورزم.
حالا بسیج حقوقدانان کشور با کمک خیران و افراد نیکوکار اقدام به آزادی 290 زندانی در خرداد امسال کرده.
بعد از 20 ماه تونستم به آغوش خانواده‌ام برگردم، به پیش دخترم برگردم.
آقای امارکی رئیس بسیج حقوقدانان کشور:
ما الان در سطح زندان‌های کشور خدا را شکر نداریم زندانی مؤثر مالی زیر 20 میلیون تومان. بنای بر باز اجتماعی کردن زندانیان و تلاش در جهت اشتغال پایدار زندانیان و حتی کمک به خانواده‌های زندانیانی که الان در بند زندان هستند جز برنامه‌های راهبردی سازمان بسیج حقوقدانان است.
با همت مردم نیکوکار و خیران و با تلاش بسیج حقوقدانان در فروردین و اردیبهشت امسال هم 400 زندانی محکوم مالی جرایم غیرعمد و جرایم عمد سبک آزاد شدند. آقای امبارکی رئیس بسیج حقوقدانان کشور:
از طریق فرایند صلح سازش، ورود وکلای ما، ورود گروه های صلح سازش و از طریق میانجیگری این تلاش ها استمرار پیدا کرد.
اما به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یکی از مشکلاتی که باعث به زندان رفتن محکومان مالی جرایم غیر عمد می شود آراء برخی قضات است. آقای نوروزی:
اشتباه قضات محترم به ویژه کیفر کارها بود که به اندک چیزی سعی میکردن طرف رو زندان کنن و میگفتن شما برو از داخل زندان اعصار خودت رو ثابت بکن، بلکه باید نخیر ملاعت او رو طلبکار ثابت بکنه.
حالا اصلاح عناوین مجرمانه هم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته. آقای موسوی معاون اول دادستان کل کشور در این باره میگوید:
در دستور کار قوه قضاییه من شنیدم که بحث اصلاح قوانین هست، که اگر بتونن به هر حال قوانین به با هماهنگی مجلس انشاءالله اصلاح بشه و جرم زدایی بشه. از خیلی از موضوعات این در دستور کار هست و اقدامات انشاءالله صورت خواهد.
در دو سال گذشته با کمک خیران و مردم نیکوکار و بسیج حقوقدانان کشور حدود 10,000 زندانی با 1,000 میلیارد تومان آزاد شدند و انتظار میره این رقم تا پایان امسال افزایش پیدا کنه.
روز بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانمای محترم سلام، روز شما بخیر، وقت شما بخیر، انشالله که سالم باشید، سربلند باشید، اوقات به کامتون باشه. کارمند، کارگر، دانش آموز، دانشجو، خانم خانه‌دار، طلبه و روحانی و علمای بزرگوار، مسئولین دولتی و لشکری و نظامی و انتظامی، هر کسی صدای ما رو میشنوه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، اوقات خوب آرزو میکنم، آرامش آرزو میکنم. از پخش رادیوی معارف آغاز میکنم این نوبت از برنامه ها رو با یک آیه از قرآن کریم: الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تنها با یاد خداست که دلها آرامش میشه، آرام میشود و پر از آرامش. خب، اولین برنامه ما نقد و نظر هست با بحث تحریف اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه، موضوعی هم که رهبر انقلاب اسلامی چند سال است که تذکر میدن مراقب باشیم بعضیا خط امام رو تحریف نکنن. راجبش نقد و نظر رو خواهیم شنید یکی دو دقیقه دیگه. 3:30 بعد از ظهر صحیفه سجادیه براتون پخش میشه، شرحی است بر ادعیه مولا علی ابن الحسین علیه السلام که انشالله 3:30 بعد از ظهر میشنویم. روایت عشق، مصاحبه با مادران همسران شهداست، رأس ساعت 4 بعد از ظهر و 4:30 بعد از ظهر هم میتونید مسافر قبله رو بشنوید. آداب حج رو در این برنامه گفتگو میکنن راجبش. دوستانم میدونید که کاروان های حج هم از ایران راهی شدند، آغاز شده. 22 خرداد اولین کاروان رفت و دیگه حجاج یواش یواش دارن میرن برسن انشالله به مناسک حج. امروز هم 15 ذی‌القعده هست و 25 خرداد. 17:05 هم شنونده مسابقه رادیویی والعصر خواهید بود که مجموع برنامه‌هایی است که تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 18 هم پرسمان اعتقادی و حضور ارزشمند استاد محمدی رو خواهیم داشت. با ما همراه باشید و نقد و نظر به مدت 40 دقیقه. روز بخیر.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. من محسن مؤمنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما ضرورت تبیین و پاسداشت از اندیشه های امام خمینی و بررسی برداشت های ناسواب از اندیشه امام هستش. با ما همراه باشید.
نقد و نظر.
رادیو معارف
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست و 30553 سامانه پیام کوتاه ما که شما شنوندگان محترم میتونید در موضوع برنامه ما شرکت داشته باشید و اگر انتقاد یا پیشنهاد و یا نظری داشتید به اطلاع ما برسونید. در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از اساتید حوزه اندیشه سیاسی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی لیالی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین ارجینی. حاجی ارجینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام داریم خدمت از تالی و جناب دکتر لیالی و شنوندگان محترم و امیدواریم که انشالله در تبیین اندیشه های حضرت امام و تحقق اون ثابت قدم و استوار باشیم
انشاءالله. شما شنوندگان محترم جهت آشنایی بیشتر با جناب استاد ارجینی میتونید کتاب صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی رو مطالعه کنید و همچنین کتاب مرجعیت و انقلاب اسلامی. جناب استاد لیالی در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خدمت جناب استاد دکتر ارجینی و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. اندیشه سیاسی و نظام سیاسی اسلام، جریان شناسی سیاسی ایران معاصر و جریان شناسی جریان های تکفیری موضوعات و کتابایی هستش که جناب استاد لیالی در مورد اون کار کردن. خب بحثی که در جلسات گذشته با نظرات داشتیم بحث بسیار مهمی است در حوزه تحریف اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. نکته بسیار مهمی رو جناب استاد ارجینی بهش اشاره کردید و اون نکته این بود که اندیشمندان خارجی و برخی از جریان داخلی طوری حضرت امام رو معرفی میکنن گویا شخصیتشون و اندیشه ایشون در میان فقهای شیعه یک جریان و یک در واقع مدل استثنایی هستش و در واقع این مدل فکری و رفتاری امام رو یک نوع بدعت میدونن. در همین رابطه یک بحث بسیار مهمی رو مطرح کردید که انشاءالله گفتیم در جلسه آینده که این جلسه باشه ابعاد بیشتری از اون رو برامون بازگو کنید. روی کرد جریانی بود که نسبت به اندیشه امام قائل به تطور هستش.
درست.
حالا مثال زدید گروهی و جریانی امام دهه 20 رو یک امام در واقع حد اقلی معرفی میکنه در حوزه اندیشه سیاسی، در دهه 40 که امام در دروس خارج خودشون بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن امام حد اکثری میدونن، یعنی در واقع در اون دوره اندیشه حکومت اسلامی مطرح میشه از سوی امام، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام ولایت مطلق فقیه. اگر میشه در این برنامه ابعاد بیشتری از این جریان رو برامون باز بفرمایید.
همونجوری که فرمودید رویکردهای مختلفی است در تحلیل اندیشه سیاسی امام، و معمولا اینها چون رویکردهای خاصی رو به اندیشه امام دارن دچار تحریف‌های جدی نسبت به اندیشه سیاسی امام شدن.
بله.
که گاهی با رویکرد حالا تنقیص خدمتون عرض کنم اندیشه سیاسی امام، یا با رویکرد و نگاهی که نوعی عدم اصالت در اندیشه امام که قائل به تغییرهای متعدد در اندیشه امام مطرح میکنن، و گاهی عرض کردم تقلیلی رو در نگاه به اندیشه حضرت امام انجام میدن که رویکردهای فردی رو به عنوان مبنای تحلیل امام قرار میدن، تا اینکه اون اندیشه های ناب و اصلی امام در حوزه حکومت و سیاست کمتر دیده بشه. جالبه گاهی اوقات در برخی از تحریف ها از چند تا از این انواع استفاده میکنن،
یا از همه انواع استفاده میکنن
تا اینکه به تحریف اندیشه امام بپردازن. که در موارد ما میبینیم که فرض کنید از اندیشه تقلیل استفاده میکنن، به این معنا که اندیشه ها اصول و آرمان های امام رو به حدی پایین میارن تا در قد و قواره و اندیشه خودشون باشه. بله. و بر اساس اون شروع میکنن به تحلیل مسائل بر اساس اندیشه امام، و بگن گویا امام همین روی کرد و قبول داشته. مثلا ببینید حضرت امام یکی از مبانی اصلیش و مبانی اصلی و اون اصول در حقیقت مسلمش در حوزه مخصوصا سیاست خارجی بحث استکبار ستیزیه. روشن این به عنوان یکی از مسائل اصلی اندیشه امامه. حضرت امام با استناد به آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا منکم فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، میفرمایند رکونی که در این آیه مبارک اومده چیه؟ میفرمایند رکون به معنای میل، محبت، اطاعت، همراهی، اطمینان. یعنی قرآن اومده هر نوع میلی رو، هر نوع اطاعتی رو، همراهی رو و اطمینانی رو نسبت به ظالمین و خدمتتون عرض کنم کسانی که به اصطلاح استکبار نامیده میشن، از امام میفرماید این از گناهان کبیره میشماره.
بله.
اگر کسی میل پیدا کنه به کفار رو. جالبه ادهی با این که این نگاه امام و این جز اصول اندیشه امام هستش، ابتدا میگن آه این استکبار ستیزی که امام مطرح میکرد البته به این شدت هم نبوده، و حتی شما شنیدید که برخی گفته بودن اون اوائل حضرت امام با حذف شعار مرگ بر آمریکا راضی بودن، موافق هم بودن، صحبت هم باش کرده بودیم و حضرت امام موافق بودن. بعد میگم به دلیل مخالفت تندروها فایده ای نکرد، یعنی امام دیگه از اون حرفش برگشت و ناچار شدیم شعار مرگ بر آمریکا بمونه. یعنی این نگاه را داره از اندیشه امام القا میکنه که گویا اون استکبار ستیزی رو انقدر میاره پایین که شما بله میتونید با استکبار ارتباط داشته باشید، با استکبار مذاکره کنید، با استکبار رفت آمد کنید، تا جایی که در فضای ذهنیت جامعه و نخبگان جامعه و در حقیقت شخصیت‌های سیاسی اینجوری القا کردن که ما چاره جز این نداریم که با آمریکا ارتباط پیدا کنیم و اعتماد به آمریکا بکنیم، و بر اساس همین رفع همه مشکلات رو گره زدن به رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا.
بله.
این عدول از اون اندیشه اصیل امامی که استکبار ستیزیه، ولی ببینید آروم آروم این اندیشه تقلیل پیدا میکنه و بحث این که ارتباط داشتن با دنیا، ارتباط داشتن با آمریکا و رابطه با آمریکا میشه یکی از بحثایی که ما حتما باید در سیاست خارجی خودمون داشته باشیم. و حتی این اعتماد به استکبار که عرض میکنم به استکبار ستیزی جزء مسلمات اندیشه امامه، اینقدر این اطمینان فراتر از حتی عرف معمولی جلوتر میگن که آقای میگن قول کری هم حجته، یعنی کری به ما قول بده ما بر اساس اون حاضریم چیکار کنیم؟ با دشمن سر یه میز بشینیم و بر اساس
گفته های اون و قول های اون 8 سال کشور رو درگیر یه امر موهومی بکنیم که اینها قراره چیکار کنن، با ما قرارداد ببندن، قراره با ما راه بیان. خیلی عجیبه این تقلیل در اندیشه امام باعث میشه که بسیاری از اصول اندیشه امام رو تحریف بکنن و بعد شما میبینید چیزی از این اندیشه باقی نمیمونه.
بله.
در نهایت میبینید همین رویکرد از یکی از اصول اساسی اندیشه امام در حوزه سیاست خارجی کاملا عبور میکنه و شما در فضای سیاست خارجی دیگه استکبار ستیزی به اون معنایی که داره مطرح میشه یا نباید انجام بشه یا مال یک دوره از انقلاب بوده که ما ازش عبور کردیم. این رو شما در تلقی هایی که میخوان اندیشه امام رو تحریف کنه این نوع تقلیل رو معمولا
درسته.
در این فضا میبینیم.